بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنه الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكلم ويرم به الشعث ويملأ به الأرض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. آیه 158 از سوره مبارکه انعام. از آیات گذشته نکاتی که استفاده کردیم این بود که انبیا علیهم السلام همشون هدف مشترکی دارند، او را و حقانیت او را و بشارت میدهم به رسالت بعد از من، مبشرن به رسول یعطی من بعد اسمه احمد. که او بعد از من خواهد آمد، منه بشارت داد. ولی متاسفانه مردمی که اینها را هم شنیدن، فلما جاءهم، این باز دنبال همون آیه است، فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. وقتی او آمد با همه این بینات و روشنگری ها که داشت و بشارت های قبلی بوده، در این حال مردم ریاست خواه و هواپرست اینها تکذیب کردند، گفتن این سحر است، هازا سحر مبین. بعد قرآن تخطئه می کند، تهدید می کند، و من ازلم ممن افترا علی الله الکذب و هو یدعا الی الاسلام. ظالم ترین مردم همینه که به خدا نسبت افترا، نسبت دروغ میبنده، به خدا افترا میبنده، میگه همون دینی که قبلا آمده همون دین باقیه، این افترا به منه. من نگفتم دین قبلی باقیه، گفتم دین قبلی مبشر بوده و دین بعدی باید حاکم باشه، و من ازلم ممن افترا علی الله الکذب و هو یدعا الی الاسلام. ما دعوت به اسلام میکنیم، گفتم این اسلام کامله، این اسلام مرضیه، هر چه غیر این اسلام بپذیرد این مقبول نیست و خاسر خواهد بود. یود آیر الاسلام والله لا یهد القوم الظالمین یریدون لیطف نور الله به افواههم. اینها میکوشند که نور خدا را با دهانشون خاموش کنند، والله متم به نوره، ولی خداوند اتمام میکند نورش را. ولو کره الکافرون، یعنی قرآن میگه مردمی که معتقدند دین سابق که بوده باقیه، اینها کافرند، ظالمند، و خداوند مردم ظالم را نمیگذارد به هدفشون برسند. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله، که خود این علی الدین کله نشان میدهد این قرآنی که آمده باید بر همه ادیان غالب بشود و همه ادیان تحت شعاع او و تحت سیطره او قرار بگیرن. لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. پس این هم یک مطلب که نشان میدهد انبیاء سلف مبشرن نسبت به انبیاء بعدی، پیغمبر لایق مصدق پیغمبر سابق و پیغمبر سابق هم مبشر پیغمبر لایق، و آخرین پیغمبری هم که آمده از او دیگه مبشر نیست، او دیگه مصدق همه انبیا و شرایع قبلیه و خودش خاتمیت دارد. بعد هم قرآن میگه اگر همین یهود و نصارا اینها به همین توراتشون بخوان عمل کنن، سر از اسلام در می آورن، به همین عمل کنن، به همین توراتی که میگن، به همین انجیلی که گفتن، به همین عمل کنن. عمل به تورات انجیل نتیجه اش اسلام است، برای اینکه تورات انجیل بشارت داده اند آمدن پیغمبر خاتم را و قرآن را. اگر کسی عامل به تورات انجیل باشه، باید در مقابل پیغمبر خاتم به قرآن تسلیم باشه. اونها که نمیخوان تسلیم باشن، عمل به تورات هم نمیخوان بکنن، عمل به انجیل نمی کنن. این آیه از سوره مائده میخوانیم، میفرماید قل یا اهل الکتاب، بگو به همین یهود و نصارا، چون اهل کتاب در لسان قرآن یهود و نصارا هستن. مجوس هم گفتن آن فقها که ملحق میشون به یهود و نصارا، خب به هر حال یهود و نصارا اهل کتاب، بر قرآن مراد یهود و نصاراست. یا اهل الکتاب لستم علی شیء، بگو به اینها شما هیچ ارزش پیش شما ندارید، موقعیت پیش شما ندارید، هیچی نیستید شما، پاتون به جای بند نیست، حتی تقیم و تورات و انجیل، مگر واقعا تورات انجیل را سرپا نگه دارید و عمل کنید. اگر به تورات عمل کردید، به همین انجیلی که میگید قبلا نازل شده عمل کردید، اون وقت پیش ما ارزش دارید. بخواد عمل کنید به همین تورات انجیل، نتیجه اسلام و قرآنه، نتیجه همین میشه که باید در مقابل پیغمبر خاتم تسلیم باشید و قرآن را به عنوان کتاب آخر هدایت بپذیرید. لستم علی شیء، شما هیچ ارزش ندارید، هیچی نیستید، پوچ هستید، پاتون به جای بند نیست، حتی تقیم و تورات و انجیل. و ما انزل الیکم من ربکم، اونی که از خدا به شما نازل شده، نه مگر همین بشارت بوده، از قرآن به شما، از خدا به شما نازل شده که بعداً پیغمبر خواهد آمد، رسول خاتم خواهد آمد، خب به همین ایمان بیاورید، به همین عمل کنید. ولی متاسفانه به جای اینکه از این روشنگری ها بهره بگیرن، طغیان میکنن. ولگزیدن کثیرم منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا بکفرا، به جای اینکه این قرآن روشنگر روشن کند اونها را، بر طغیانشان می افزاید. فلا تأس علی القوم الکافرین، ولشون کن، کافرن، تو هرگز قصه اینها را نخور، ناراحت از این جهت نباش. این یک آیه در سوره مائده. باز در همون سوره این آیه داریم، ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم، اگر همین یهود و نصارا به همین تورات انجیل عمل کنن، چون مسلم خواهند بود و در مقابل قرآن خاضع خواهند بود، قهرن از زمین و آسمان برشان نعمت ما میریزیم. لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده، منتها بعضی از اینها گروهی هستن واقعا معتدلن، میان روان، افراطی تفریطی نیستن، در مقابل حق تسلیمن، و کثیر منهم سوء ما یعلمون یعملون، بسیارشون هم بد عملن. پس این دعای از سوره مائده. باز هم آیه داریم، چون میخوام منطق قرآن روشن بشه که قرآن میخواد چه بگه، آیا حقانیت ادیان گذشته را امروز تصدیق می کند؟ یعنی امروز متبعن؟ خیر، اینجور نیست. خب این قرآن میگه تمام انبیا با خدا پیمان بستن که نسبت به پیغمبر خاتم که بعد خواهد آمد مؤمن باشند و ناصر باشند، پیمان بستن. و از اخذ الله میثاق النبیین، وقتی خدا از پیغمبرها پیمان گرفت، لما آتیتکم من کتاب و حکمه، من که به شما کتاب نازل می کنم، همون تورات انجیل مثلا نازل می کنم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، بعد از شما رسول خواهد آمد که تصدیق می کند حقانیت شما را، شما باید با من پیمان ببندید، او که آمد مؤمن به او بشوید و ناصر او بشوید، لتؤمنن به ولتنصرنه، باید بو ایمان بیاورید و ناصر او باشید، در پیش برد هدفش کمکش کنید. خب اینم نشون میده که خدا پیمان گرفته که وقتی قرآن نازل شد، پیغمبر خاتم آمد، همه انبیا اگرم زنده بودند وظیفه دارند مؤمن باشند، در مقابل او تسلیم باشند، پیروان خودشون را سفارش کنند. او وقتی آمد در مقابل او تسلیم باشید، ایمان به او بیاورید و ناصر او باشید. لتؤمنون نبه ولتنصرون نه. بعد تأکید کرده قال اقررتم، از پیغمبرها اعتراف گرفت، قبول کردید، به این مطلب مقر شدید که اگر پیغمبر خاتم آمد در مقابل تسلیم باشید. اخستم علا ذالکم اسری، از پیروان خودتون پیمان گرفتید، با من پیمان بستید، از پیروان خود پیمان گرفتید به این مطلب که در هر زمانی پیروان شما و تابع اون پیغمبر آخر باشند. اقررتم اخستم علا ذالکم اسری، قالو اقررنا، گفتن بله ما هم اقرار کردیم. قال فشهدو و انا معکم من الشاهدین، پس شما شاهد باشید، من هم با شما شاهدم، هم شاهد به این مطلب. اینه که خیلی مطلب تکرار میکنم، به اصرار به این مطلب دارم، برای همین که هفته پیش عرض شد، چون شنیده میشود و قلمها مینویسند که بله قرآن امضا کرده حقانیت انبیاء سلف را، میگه همه حقن. حالا کسی بخواد یهودی باشه عیبی نداره، بخواد نصرانی باشه تابع انجیل باشه عیبی نداره، مسلمان تابع قرآن عیبی نداره، همه آزادن و یه راهی به خدا داشته باشن، یه کتابی داشته باشن، تورات کتاب آسمانی، انجیل کتاب آسمانی، قرآن کتاب آسمانی، همه آزادن، هر کی میخواهد هر دینی را بپذیرد اشکالی نیست. بخوان به قرآن تهمت بزنن که قرآن منطقش اینه، ما میخوام اینجور نیست، بفهمیم که قرآن منطقش این نیست، همیشه این بوده، در همون از صدر اول هم مطلب همین بوده، مردمی بودن که اینها درس خونده هم بودن، نه اینکه بی سواد بودن، درس خونده قرآنی هم بودن، از قرآن آگاه بودن، ملحد بودن، کافر، زندیق، ولی در این حال قرآندان بودن، قرآن میخوندن، اصلا دنبالش میرفتن یاد بگیرن که قرآن را بشکنن، اصلا به همین منظور میرفتن، درس قرآن میخوندن، آیت قرآن حفظ میکردن برای اینکه قرآن را بشکنن. از این تیپ مردم مثل ابن ابوالاوجاها بودن در زمان امام صادق علیه السلام، ابن مقفع بود، ابو شاکر دیسانی بود، اینها مردم عادی نبودن، اینا مردمی بودن خیلی سخنور و خیلی مطلع، از آیات قرآن به قدری مطلع بودن، حفظ داشتن، به هم مرتبط میکردن، آیات را کنار هم میذاشتن و میخواستن تناقض در قرآن پیدا کنن و اساس قرآن را منهدم کنن. گاهی اونچنان قهار بودن در این کار که حتی از اصحاب بزرگ امام صادق علیه السلام به گیر میانداختن در مناظراتشون، مثل هشام حکمی که این مرد بزرگی که اهل مناظره بود با مخاصمین، با مخالفین، و هارون الرشید میگفت که زبان این آدم برای من از 100,000 شمشیر خطرناکتره، با این عظمتی که داشت در این حال گیر میافتاد. ابن ابوالاوجا مثلا آمد چند تا آیه از قرآن کنار هم گذاشت، گفت اینا تناقض داره، این قرآن که شما معتقدید که معجزه از اینه، این آیه با این آیه نمیخواند، این خیلی کار میخواد، مدتا مطالعه میخواد، تو قرآن غور میخواد، بررسی میخواد تا بفهمد که این آیه با اون آیه با هم نمیسازه، باید تشکیک کند و شبهه ایجاد کند دیگه، چون برای این رفته دنبال کار. هشام مان در مقابله، این حسب ظاهر اینه، گفت من مهلت بده، این در کوفه بودن، من مهلت بده چند روزی، گفت مهلت، گفت مثلا 10 روز، یا گفت من 1 ماه هم بهتون مهلت میدم، مطمئنم که نخواهی توانت جواب بدی. اون ناچار بار سفر بست رب به مدینه، از کوفه به مدینه، حالا با اون راه های طولانی نبود اون وسائل، خدمت امام صادق علیه السلام ترک کرد مطلب را، امام جواب دادن، حالا در مقام نقل اون آیات نیستم. وقتی جواب دادن امام به این برگشت آمد، زودتر از اون موقع گفته بود خبر داد که آمده ام. گفت فکر نمی کنم آماده شده باشی. گفت چرا؟ بعد وقتی که گفت، گفت این حرف مال خودت نیست، این از حجاز آوردی، این مال خودت نیست. منظور بودن افرادی که اهل قرآنی بودن، اطلاعات قرآنی داشتن، ولی دشمن با قرآن بودن، تهمت به قرآن می زدن، آیات رو جوری معنا می کردن که در اذهان مردم شبهه ایجاد کنن، اینها بودن. و اصل مطلبم علتش همین بود که در امت اسلامی زبان قرآن را از قرآن جدا کردن. علت اصلش این بود، اطرت را از قرآن کنار زدن، اونها را دور کردن از صحنه اجتماع. گفتن ما هستیم قرآن، حسبنا کتاب الله، ما مسلمانیم، تابع قرآنیم، قرآن حاکم برای ما. دیگه نرفتن سراغ بیان قرآن، افتادن تو خودشان به همین مشکلات برخوردن. شیطان صفتام که از این استفاده کردن، دیدن اون چراغی که باید روشنگری کنه فعلا کنار است، زبان همراهش نیست، میتوانم شبهه ایجاد کنم، اشکالات به وجود بیاورم، فرقه ها به وجود بیاورن. کردن این کار را، ناچار امام علیه السلام هم که در کنار هم مرجع فهمی علمی قرآن بودن و هم زمامدار و حاکم در اسلام لازم بود باشن، و هر دو را گرفتن از اونها. گفتن نه به مرجعیت شما نیاز داریم، نه به حکومت شما. مرجع ابو حنیفه، مالک ابن انس، شافعی، احمد حنبل، سفیان ثوری، اینا را فراوان داریم. حاکم هم که قدرت دست هر که هست، هر که قدرت دست او هست خب حاکمه، ما نیازی به شما نداریم، نه علمن نه حکومت. نتیجه همین شد که امت اسلام به بدبختی افتاد، هم از جد علم بیچاره شدن، فرق فرقه شدن. این همه فرقه های زیاد به وجود آمد، 72 فرقه و بیشتر، به خاطر همین بود که مرجع علمی قرآن کنار بود، اونی که زبان قرآن بود دور انداخته بودن، نمیخواستن سراغ او برون. و حاکم هم که قدرت، هم که قدرت متقی نبود، عادل نبود، قهرن نه قدرت عادله بود، نه اینکه مرجع علمی هم مرجعیت صلاحیتی داشت که بتواند قرآن را به دست مردم اونچنان که هست بده. ائمه علیهم السلام میکوشیدن که به هر نحوی که میتوانند بالاخره تربیت کنن افرادی را که در مقابل دشمن بیستن، حتی اعزام به خارج هم میکردن در حد مقدورشون. حماد خب این مردی بود که خدمت امام صادق علیه السلام آمد، عرض کرد آقا من کارم اینجوریست که به بلاد کفر میروم، کار دارم، حالا یا تجارت دارم یا اینکه برای علم، هرچه هست رفت آمد دارم بر بلاد کفر، و دوستان من مرا ملامت میکنن، میگن تو اینجوری که رفت آمد در بلاد کفر داری، عاقبت اونجا میمیری و با اونها مشهور میشوی. حالا من چه کنم دیگه، به نروم؟ فرمود که این کنت سمته تذکر امرنا و تدعو الناس الیه، اونجا که هستی در بلاد کفر، آیا میتوانی سخن از ما به میان بیاوری و مردم را به ما دعوت کنی؟ میکوشیدن که با قرآن باید کنار اطرت باشه، قرآن جدا از اطرت موجب زلالت گمراهی به وجود میآورد. میکوشیدن که به مردم بفهمانن قرآن کنار اطرت، کنار امام صادق علیه السلام باید باشه، جدا بشود هم حکومت شما مختله، هم علمیت شما مختله. فرمود که اونجا که هستی میتوانی سخن از ما به میان بیاوری، تذکر امرنا و تدعو الناس الیه، دعوت کنی مردم را به سوی ما که کنار قرآن باشیم. گفت بله، اونجا این فرصت برای من هست، مانعی در کار نیست، اونجا میتوانم برای مردم صحبت کنم و حقانیت شما را نشان بدهم و شما را به عنوان لسان قرآن معرفی کنم، هم قرآن را هم شما را، میتوانم. فرمود بسیار خوب، اینجا که هستی که کشور اسلامی به قول تو، آیا میتوانی این کار را بکنی؟ از ما سخن به میان بیاوری و نشان بدهی به مردم که ما با کنار قرآن باشیم؟ گفت خیر، نمیتونم، زبان آدم را اینجا از پشت سر بیرون میکشن، نمیتونم از شما اسم بیان بیاورم که شما را به عنوان مفسر قرآن و موجن قرآن معرفی کنم. اینجا نمیتونم، ولی اونجاها میتوانم. بسیار خوب، تو اونجا باش، اونجا برو کار خود را انجام بده، و اگر هم همونجا مردی، روز قیامت تنها محشور میشوی مانند یک امت. اذا کنت سمت و مت سمه تحشر یوم القیامه وحدتن امتن، تنها محشور بشوی، یک امتی هستی. منظور این که همش میکوشیدن که بابا اسم قرآن کنار اطرت باید باشه، اطرت از قرآن جدا بشود بوی زلالت بدبختی در اذهان شما شبهه ایجاد نکنن که قرآن، ما فقط با قرآن رابطه داریم، نه شیطنت دارن این حرف میزنن. حسبنا کتاب الله دومی گفته، اون مطلب هم در اذهان مردم نشسته. قرآن برای ما بسه، معنی بله حرف ظاهرشم خوبه دیگه، ما قرآنی هستیم و کتاب آسمانی ماست و ما به قرآن محتاجیم، همش قرآن. اینه شیطانن این حرف رو میزنن، همش قرآن نیست. خود قرآن میگه مبین میخواهم، و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس. قرآن آمده تو بیانش باشی، به پیغمبر گفته. پیغمبرم موقع گفتن گفته من میروم، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله به اطرتی. من که بیان قرآن بودم، تا بودم بودم، حالا که میروم اطرت را کنار قرآن نشوندم. وقتی که کنار رفت اطرت، خب همون میشه، نه علمن از قرآن خوب با خبر میشوند مردم امت اسلامی، نه حکومتن میتوانند حکومت عادلی به دست بیاورند. میشود همون جریان بنی امیه بنی العباس چه کردن با امت اسلامی. منصور دوانیقی این دومین خلیفه عباسی، خب مرد قهاری بود، یک شب خوابش نمی بود. به ربی که حاجبش بود، ندیمش بود، او را خوند و بعد گفت که من شنیدم پسر مروان همار، مروان همار آخرین خلیفه اموی بود، با رفتن او منقرض شد بنی امیه، پسر او هم فراری شد، حالا عبدالله یا محمد تردید دارم، فراری شد، بعدم اسیر شد به دست عباسی ها و زندانش کردن. منصور پرسید که شنیدم پسر مروان وقتی فرار کرده رفته به کشور نوبه، با سلطان کشور نوبه مکالماتی داشتن، ما از خودش بشنوم. کجاست؟ گفت تو زندانه. گفت بیارید. رفتن آوردن، زنجیر به پاش بود، بعد اون عزت به ذلت افتاده، اون سلطنت و این بدبختی و زنجیر به پاش بود. صدای زنجیر به گوش منصور میرسید، نشست. بعد گفت من شنیدم شما وقتی که فرار کردی به کشور نوبه رفتی، با سلطان نوبه که مسیحی بود بحثی داشته اید، صحبتی داشته اید، میخوام بشنوم از تو. گفت بله، وقتی ما شکست خوردیم، فرار کردیم، از سربازان شما فرار کردیم، من پناهنده شدیم به کشور نوبه که مسیحی نشین بود، سلطان مسیحی. ما وقتی وارد شدیم، خبر رسید به سلطان که ما خب از وابستگان به سلطنت بنی امیه و پسر مروان همار حالا آمده، از ما پذیرایی کردن، دستور داد که منزلهای وسیع در اختیار ما گذاشتن، لوازم زندگی هر چه لازم بود برای ما فرستادن، خیلی از ما پذیرایی شد. بعد گفته بود من خودم میخوام ملاقات کنم. آمد با 50 نفر از همراهانش، من به استقبال رفتم و سلام کردم به اون صدر مجلس را برای او خالی کردم که بنشینه. بعد او وقت که وارد شد، کنار زد اون بساط را، رو خاک رو زمین نشست. من گفتم اونجا را برای شما آماده کردیم، چرا زمین نشستی؟ گفت من ملکم، من پادشاهم، و پادشاه وقتی خود را در نعمتی ببیند باید پیش خدا تواضع کند، و این آمدن شما به کشور خودم را نعمت خدا می دانم که شما پناهنده من شده باشید. یعنی بعد از اون همه عزت حالا آمدی پناهنده من شده، این برای من یه نعمت بزرگیه، میخوام پیش خدا تواضع داشته باشم. زمین نشستم. اینو گفت سکوت کرد، من هم سکوت کردم. مقداری ملک به سکوت گذشت. در همین حال او سر به پایین انداخته بود فکر میکرد، یه چوب دستی کوچیکم داشت به زمین میزد و فکر میکرد. بعد مدتی سر بلند کرد، یه نگاه تحقیر آمیزی به چهره من انداخت، گفت که شماها چرا شراب خوردید و حالون که شراب در دین شما حرام بود؟ مگر شما مسلمان نبودید؟ مگر قرآن کتاب شما نبود؟ مگر در قرآن تحریم نشده خمر؟ چرا خوردید؟ من شرمنده شدم از این حرف، گفتم که واقعش ما نخوردیم، این سربازان ما، بله درباریان ما اینها میخوردن. بعد یه قدر فکر کرد، دوباره گفت که چرا شما اموال مردم را تصاحب کردید؟ چرا زراعتهای مردم را خراب کردید؟ مگر افساد فی الارض در قرآن شما حرام نیست؟ چرا چنین کردید؟ باز من گفتم که ما نکردیم، این سربازهای ما جاهل بودند و اینا هجوم می بردن مثلا به خانه های مردم و ما راضی نبودیم. بعد دوباره گفت که شما چرا لباس طلا و زربفت پوشیدید و حالی که پوشیدن لباس طلا و زربفت در اسلام شما، در قرآن شما حرام بوده؟ باز گفتم که ما نمی پوشیدیم، گروهی از عجم نویسندگان ما بودن، رو عادتی که خودشون داشتن، عادت ملی، اینا می پوشیدن، ما نمی پوشیدیم. بعد یه مدتی با سر بخواین انداخت، بعد از مدتی با سر بلند کرد، گفت که لیس کما تقول یبن مروان، مطلب این نیست که تو میگی پسر مروان، ولکن نکم قومون ملکتم فظلمتم امرتم فترکتم. شما مردمی بودید که وقتی به حکومت رسیدید ظالم از آب در آمدید، شما مردمی بودید وقتی فرمان خدا به شما رسید زیر پا نهادید، ملکتم فظلمتم امرتم فترکتم فازاقکم الله ببال امرکم، ناچار خدا هم کیفر دردناکش را بر شما نازل کرد، به شما چشون سزای عمل شما را، لباس عزت را از تن شما کند و لباس ذلت بر شما پوشانید، و حالا خدا بعد از این با شما کار دارد، هنوز کیفر خدا تمام نشده است. شما مردمی بودید رشوه خواری را در میان مردم رایج کردید، افراد نالایق را سر کار آوردید، افراد لایق را کنار زدید و خداوند اینچنین شما را ذلیل کرده و من می ترسم در کشور من بمانید، عذاب خدا بر شما نازل شود و دامن من و امتم را هم بگیره، ولذا مهمانی چند روز بسه، دیگه از کشور من بیرون بروید، اون چه می خواهید بردارید، توشه و آذوقه، بروید از کشور من، من راضی نیستم در کشور من بمانید. اینو گفت از جا برخواست و ما هم با کمال شرمندگی به خجالت باربنه خود را بستیم و از کشور او بیرون آمدیم، عاقبت به دست سربازان شما اسیر شدیم و حالا در زندان شما هستم. منصور دستور رو دوباره بردن تو زندان. پیدایش ملل نه به بخت است اتفاق، کس ملک بی وسیله فراهم ندیده است، هاشا که سر به عزت و شادی برآورد قومی که اجتماع منظم ندیده است. قرآن فرمود بلو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض، اگر این مردم متقی باشن من که خدا هستم از زمین آسمان برشون برکات میریزم، ولیکن کذبوا، اینا تکذیب کردن، فاخذناهم بما كانوا يكسبون، تکذیب کردن و خود ما هم گرفتیمشون، ما هم مورد اخذ و عقابشان قرار دادیم. اون قرآن کریم و این هم گفتار پیغمبر اکرم که باز حدیثی نقل شده که خدا فرموده کسانی که فرمان مرا زیر پا بگذارند پریشانشون میکنم، زندگی را برشان تنگ میکنم، هرچه دست پا بزنن به سعادت نمیرسن. هم قرآن اینه، هم منطق پیغمبر و امامان علیهم السلام اینه، که حالا این آیه که امروز تلاوت شد میفهمد که اینها بعد از این روشنگری ها که ما گفتیم و خودن و رحمتن آوردیم و چرا باز تسلیم نمیشوند، دنبال چه میگردن؟ هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکه؟ چه منتظر چی هستن؟ نظر اینجا یعنی انتظار، چون نظر چند معنا داره، نگاه کردن، اندیشیدن، انتظار کشیدن. اینجا انتظاره. هل ينظرون الا ان تأتیهم الملائکه؟ آیا اینا منتظرن که فرشته ها بیان اینا رو دعوت کنن؟ خب فرشته هم بیا پسید انسان قاعد آمد، فرشته بقید بیاد چجور بیاد؟ باز انسان خواهد، باز خواهند گفت انسانی، فرشته بیاد. یا میگه خواه خدا بیاد، ان تأتیه هم ملائکه او یعتی ربوک. اینا منتظرن که خدا خودش بیاد که ببینندش، که اما که در سوره اسلام همینه داره که قالو لن نؤمن لک، با ایمان نمی آوریم، حتی نر الله جهرتن، که خدا را آشکاره ببینیم، تا نبینیم ایمان نمی آوریم. بازم داره که او تسکت از سما کماز امت علینا کسفا، اگر راست میگی آسمان بر سر ما فرود بیار، از آسمان سنگ بیار سر ما، اگر راست میگی. او تعطیه بالله بالملائکه قبیلا، یا خدا رو بیار، خدا رو بیار مقابل ما. خب خدا چجور بیاد؟ باید بشر خواهد بود. خب بازم بخواهی گفت تو بشری، باید خدا بیاد. اگه خدا مثلا بخواد حالا به فرض محال تدستون پیدا میشه پیغمبر، میگن خدا، من خدا، میگن نه تو خدا نیستی، باید خدا بیاد. خب همیشه این هست، این بهانه همیشه هست. یا اینم احمقانه است که اگر راست میگی سنگی بیاد سر من، خب چی بشه؟ خب سنگ تو مردی چی بخوا ایمان میآوری؟ قال اللهم ان کان هذا هو الحق من عندک، خود قرآنه، فامطر علینا حجارتا من السما. خدایا اگر این حق راست میگی یه آسمان سنگی بیاد سر من، خب چی بشه؟ آیا این احمقانه نیست؟ آدم عاقل میخواد بگه یه نشانه، یه نشان بده من ایمان بیاورم، نه اینکه نابودم بکن تا ایمان بیاورم. این آیا عاقلانه است؟ وقتی که آدم افتاد رو دنده لجاجت، همینه دیگه، لجاجت، منطق نیست، عاقلانه حرف نمیزنه، همه دنبال بهانه جوییه. اینا دنبال چه میگردن؟ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه او يأتي ربك او یعطی بعض آیات ربک. اینا منتظرن بعضی از آیات خدا، صاعقه، زلزله، مثلا سیل، طوفان، اینا بیاد که اونی که در آستانه قیامت انجام میشه، از شمس کبرت و از نجوم منکدرت، اینها بیان. خب اگه اینها بیان که تمام شده مطلب، و دیگه ایمانشون نافع به حال هم نیست. اون موقع که عذاب سرشون نازل میشود، در اون موقع بگن آمنا، این به درد نمیخوره. چون فرعون همینجا گفت، فرعون همدم جان دادن که تو دریا غوطه میخورد، گفت آمن تو انه لا اله الا الذی آمنت به بی برو اسرائیل. اما گفتن ایمان نافع به حال نیست، ایمان اختیاری لازمه، ایمان اصراری ارزنده نیست. موقعی که عذاب 30 سال آمده بخوان بگن آمنا کافی نیست. یا در قیامت وقتی دیدن صحنه قیامت را بگن که اخرجنا نعمل صالحا انا موقنون، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ما را برگردان، ما دیگه یقین پیدا کردیم، به درد نمیخوره. کلا اذا دکت الارض دکن دکا و جاء ربک و الملک صفا صفا و جیء یوم اذن به جهنم یوم اذن یتذکر الانسان و انا له الذکرا. ولی اون روز بیدار میشه، خاضع می شود، برای این خضوع نافع به حالش نیست. رضا یوم یعتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها، اون روز دیگه ایمان کسی نافع نیست که لم تکن آمنت من قبل، اون کسی که قبلا ایمان نیاورده، یا خیر ایمان آورده عمل نکرده. این دو گروه در روز قیامت هیچ نفعی نخواهند بود. روز قیامت همه مؤمن می شوند، همه در مقابل خدا تسلیمند، همه دلشون میخواد عمل صالح کنند، فرضنا نعمل صالحند، ولی دیگه نافع به حال نیست. یک گروه فقط اهل نجاتند، مؤمن صالح العمل، هم ایمان داشته باشه هم طبق فرمان عمل کند، اینا اهل نجاتند. این آیه قرآن این دو گروه رو استثناء کرده. یوم یعطی به از آیات ربک، اون روزی که آیات خدا خواهد آمد، حالا در پایان این جهان یا در رستاخیز، لا ینفع نفسا ایمانها، احدی ایمانش، ایمان اونجاییش نافع به حال نخواهد بود، که لم تکن آمنت من قبل، که قبلا ایمان نیاورده، او کسبت فی ایمانها خیرا، یعنی لم تکن کسبت فی ایمانها خیرا، یا در جب ایمان خیر عمل سال انجام نداده، اینها نجات ندارن. قل انتظرو، آخرش هم تهدید داره، انتظرو انا منتظرون، شما به همین حال منتظر باشی، ای دنبال یا به سرائی ها یا به گویی ها و یا به کاری ها باشید تا به نظر خودتان تا برسد اون روز. شما منتظر باشید، ما منتظر کیفر شما هستیم، ما منتظریم تا اون زمان بیاد کیفر بدیم شما را، شما منتظرید که از آسمان فرشته بیاد، خدا بیاد. قل انتظرو، فعلا منتظر باشید به این امر محال، انا منتظرون، ما هم منتظریم، ما منتظریم که روز قیامت فرا برسد، اون وقت شما را به جهنم بکشیم و فریادتون بلند می شود، بله اخرجنا نعمل صالحا، و دیگه نافع به حال نخواهد بود. خب این چند بله، حالا آیه و دیگه توضیحی داره برای بعد می مونه. پروردگارا به حرمت قرآن کریم در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما، قلبهای ما را به نور ایمان منور بگردان، محبت خاندان اسمت را در دلهای ما بیفزا، حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات خط بفرمایید.
هر کس که نیست منتظر صاحب زمان، راضی بود به ظلم تمام ستمگران، این است ورد منتظرین قیام او، اجل علا ظهور که یا صاحب الزمان. اگر چه روی ماه بود برآمد از حجاب ها، بود ز حسن بر رخش هنوز هم نقاب ها. اگر چه ماه خانمش ز عقل قاصرم بود، که هست خاک پای او چشمه آفتاب ها. مه شده مات روی او، خوشم به گفت و گوی او، که حق به آب روی او به ما دهد ثواب ها، به ما دهد ثواب ها. دوباره صبح جمعه اومد، رسید صبح مغفرت، دمید روز مرحمت، کزان خدا به روی ما گشوده اسباب ها. یا بقیت الله، عاشقان امام زمان، به هر نفس به یاد او تو را ثواب میرسد، به هر قدم به سوی او دف شبند عقاب ها، چو صبح جمعه می رسد، چو روز جمعه می رسد، در آسمان و در زمین صف فرشته را بود ایاب ها ذهاب ها، صف فرشته را بود ایاب ها ذهاب ها. عزیز من پس از امام اسگری به جز درش مجو دری، که نامه های شیعه را از او رسد جواب ها. اینقدر دعا میکنی، اینقدر دعای فرج میخونی، چرا دامون مستجاب نمیشه؟ اینقدر میگیم آقا جان دلمون میخواد صورت زیبا تو ببینی، اما مستجاب نمیشه. میدونی چرا؟ حایل بین ما شده حجاب های مسیحیت، حایل بین ما شده حجاب های مسیحیت، کسی رسد به وصل او که بردرد حجاب ها، کسی رسد به وصل او که بردرد حجاب ها. تشنه آب کوثرش، تشنه نیاید از درش، کسی که مهر مادرش بود تمام آب ها. بشارت رسیدن از رسید از رسول ها، فضائل و مکارمت نوشته در کتاب ها. آقا جان چی میگنی امت؟ میگن آقا جان جلوه بی حجاب کن، ز عدل انقلاب کن، که انقلاب تو بود آخر انقلاب ها، که انقلاب تو بود آخر انقلاب ها. یا بقیت الله توی تو چشمه صفا، توی تو چشمه صفا، آقا جان به جز تو دیگه کسی رو نداریم، ای صاحب ما، ای همه کس ما، ای امید شیعه، ای پشت و پناه شیعان امیر المؤمنین. این روزا از گوشه و کنار شهر همه تون میشنوید فلانی از کربلا اومده، فلانی کربلا رفته، فلانی عازمه برای سفر کربلا. حسین جان به جان مادرت فاطمه دلمون پر میزنه، دلمون برادرم تنگ شده، کی میشه بگردی راه بسته باز شده، هر که دارد عوضه کرب و بلا بسمه، هر که دارد عوضه کرب و بلا بسمه، برمشامم میرسد هر لحظه بود یه کربلا. ایشالله کنار حرمش بخونیم ای حسین جان. برمشامم میرسد هر لحظه بود یه بر دلم تر